ایجاد کنند و حرفایی رو بزنن که باعث ناامیدی مردم قبل از انتخابات بشن و یا در جریان انتخابات با شیوه های جنگ روانی بخوان نسبت به رقبای خودشون اقدامات تخریبی و ایجاد یک فضای غبارآلود سیاسی بکنن. خب قطعا مردم ما با بلوغ سیاسی که بعد از این 42 سال حاصل شده و خوشبختانه در مقاطع مختلف حماسه های بزرگ سیاسی خلق کردن مراقب هستند، اما به هر حال ما آرای خاکستری داریم که عمدتاً ممکنه هیجانی رأی بدن و تحت تأثیر تبلیغات نامزدهای انتخاباتی و یا تخریب‌های اونها قرار بگیرن و اونجور که باید و شاید نتونن تشخیص بدن که اصلاً کی هستش، و چون فضا غبارآلوده ممکنه در این فضای غبارآلود فتنه‌ها شکل بگیره و باعث برهم زدن امنیت ملی و تحت تأثیر قرار دادن منافع ملی قرار بگیره. به این خاطر به نظر میاد که در انتخابات آینده در حین انتخابات باید خیلی دقت بشه. مسئله بعد از انتخابات، بالاخره آرا شمارش میشه، نظارت ها هست، دستگاه نظارتی اجرایی، و نباید کسانی که نامزد انتخابات هستن با زیر سوال بردن انتخابات که حالا تقلب شده یا آرای من خونده نشده، من پیروز انتخابات بودم، و ایجاد فضای رعب و وحشت و یا ایجاد اقدامات خیابان کشی مردم، لشکر کشی به خیابانی و تظاهرات ها و یا اقدامات غیرقانونی و ایجاد فضای ناامنی و کشمکش های خیابانی رو بخوان شکل بدن. به هر حال همه کسانی که نامزد شدن یه حد اقل صلاحیت هایی رو احراز کردن در شورای نگهبان و باید معتقد به این باشن که اصل قانون هست. قانون مداری مسئله مهمی است که باید همه تمکین کنن، و اینکه من قانون قبول ندارم، همونطور که حضرت امام در بیانات خودشون گفتن که قانون تو رو قبول نداره، و اینکه بگی قانون ما قبول نداریم و یا اینکه اگر من شورای نگهبان تاییدم نکنه من انتخابات رو تحریم میکنم و تایید نمیکنم، خب اینجا باید پاسخ داده بشه که تو چه کاره هستی که میخوای انتخابات رو تایید بکنه یا تکذیب بکنی. یک شهروندی هستی که باید در چارچوب قانون بیای در انتخابات شرکت کنی. اگر شورای نگهبان تاییدت کرد، خب میای وارد عرصه رقابت میشی. اگه تایید نکرد، باید بری کنار بشینی و نظاره‌گر باشی و از حقوق قانونی خودت استفاده کنی. و رأی ندادن یعنی اینکه شکل گیری یک اپوزیسیون داخلی همسو با اپوزیسیون خارجی، در حالی که آقای ترامپ در روزهای اخیر پیام داره میده، آدم شکست خورده که باعث شد هم امریکا مردمش صدمه ببینن هم به ایران صدمات زیادی زد، الان شعار اصلی شده که مردم رأی ندن. خب ما اگر میخوایم همسو با ترامپ حرکت بکنیم، خب بیایم تو مردم بگیم که آقا ما ترامپیسم هستیم و ما بر اساس اون میخوایم عمل کنیم. اما اگر نه، در چارچوب قانون اساسی اسلام و جمهوری اسلامی میخوایم رفتار کنیم، بعد تمکین کنیم به قانون و نباید همسو با شعار دشمنان و بیگانگان اقداماتی رو انجام بدیم که باعث ناامیدی مردم بشه. و بعد از اعلام نتایج هم به نظر میرسه که اونی که شکست خورده به عنوان این که حد اکثر آرا رو به دست نیاورده، چون شکست و پیروزی رو گفتم این مسئله اعتباری است که پیروزی در انتخابات یعنی حضور حداکثر مردم و ملت پیروز نهایی انتخابات هست. اما به هر حال باید کسی که حداکثر آرا نیاورده تبریک بگه به کسی که مسئولیت رو برگردنش قرار داده شده و اعلام همکاری بکنه و کاری بکنه که اون انسجام و وحدتی که نیاز یک جامعه هست برای رسیدن به اهداف و توسعه شکل بگیره و ایجاد انشقاق و شکاف و یا اختلاف و یا اقدامات مخرب رو انجام نده و تمکین کنه به قانونی که در جمهوری اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب میشه، توسط شورای نگهبان نظارت میشه بر اصولش و همچنین سیاستهایی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در کلیه شؤونات مطرح شده و اون رو باید بپذیره. در غیر این صورت باید تکلیف خودش رو با نظام جمهوری اسلامی مشخص کنه و نمیشه در ظاهر بگه من تابع قانون اساسی هستم، من وفادار به قانون اساسی و پاسدار قانون اساسی هستم و بعد بیاد خودش بشه یه اپوزیسیونی برای مخالفت با اصل نظام و ساختارهای حاکمیتی نظام.
ممنونم از شما آقای دکتر کنانی مقدم، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از وقتی که داده شد، امیدوارم که بتونیم در این انتخابات وظایف خودمون رو به خوبی انجام بدیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.
تنم جان و تنم پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن
مجموعه ای از عادات، قوانین، اخلاقیات، باورها، هنرها و دانشها و هر چیزی که ما به عنوان عضوی از جامعه از جامعهمون یاد میگیریم فرهنگمون رو میسازه. مهمترین دغدغه فرهنگی شما چیه دوستان؟
انتظارتون از یک رئیس جمهور چیه؟
عادل باشن، به فکر مردمشون باشن.
عادل باشه یعنی چی کار بکنه یا چی کار نکنه؟
کسی که عادله میدونه چی کار باید بکنه دیگه، یعنی مردمو، هوای مردمو داشته باشه همه جوره. حالا دونه دونه نمیشه که مثلا گفت، هوای جوانا رو داشته باشه، هوای کارو داشته باشه برای جوانا. یه عادل چی کار میکنه؟ یه
هوای قشای مختلفو داشته باشه.
قشای مختلف، آره. هم کاری که امام زمان دوست داره انجام بده اون درست میشه.
خانم انتظارتون از یک رئیس جمهور؟
شعار زیادی ندن، کاری که میتونن واقعا انجام بدن و بگن.
فقط به فکر انجام مسئولیت باشه.
هر کی مسئولیتشو درست انجام بده جامعه بهش میشه دیگه، چی میشه؟
وزیرایی رو که انتخاب میکنه واسه هر مثلا وزیر جوانان، وزیر متناسب با اون شاخه باشه که وارد باشن بدونن کی چی کار کنه.
شما انتظارتون از یک رئیس جمهور چیه؟
انتظارمون از رئیس جمهور اینه که به درد مردم برسه. واقعا مشکلات زیاد شده. یه نفر نیست که بیاد بگه مثلا آقا چرا این گرون شده، چرا اینجوری شده. هیچ کس نیست. هر روز همه چیز گرون میشه. دلارم میره بالا، همه چی میره بالا، ولی دلار میاد پایین هیچ کس حساب نمیکنه. دلار جنس ارزون نمیشه.
اهل تکتبی نباشه، اهل چیدن آدمای خوب باشه، اهل جناح بازی و این ورکی و ورکی نباشه، آدمای مفید و به درد بخور رو دور هم جمع بکنه، اصل اون کار انجام میشه. اینکه من خیال میکنم باید همش به مسائل اصلی پرداخت توی مثلا بحث ریاست جمهوری کاری باشه. نکته دومی که خیلی مهمه، اینم به نظر من خیلی اصلیه، اینکه طرف با فساد ذاتن و سیستمی مشکل داشته باشه، درگیر باشه. اگه کسی اونجا مثلا یه ویژه خالی کرد، کسی کمی رو زیاد کرد، کسی خواست حقی از مردم ضایع کنه، این خط قرمزش باشه، اینو مهم بدونه. کسی بالاخره فساد همه رو فاسد میکنه، چپ و راست و بالا پایین هم نداره. کسی که میخواد مسئول اجرایی بشه، تو چیدمان آدمایی که قراره اجرا بکنن، او قراره بچیند، او خوب بچینه و آدمایی رو بچینه که مثل خودش و در رأس هم خودش با بحث فساد اگر مقابله بکنه، خیلی از مسائل ان شاءالله حل میشه، خیلی رو به جلو میره مسائل.
خب دوستان عزیز شنونده، گفتگو میکنم با آیدین نامق نازنین، کارشناس اقتصادی برنامه‌مون. آیدین جان سلام، عصرتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام ویژه دارم خدمت شنوندگان نازنین و فهیم رادیو ایران و امیدوار هستم که در این ایام باقی مونده تا 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری بتونیم با شناخت بهتر پا به عرصه انتخابات بزنیم. مبحثی که امروز فکر میکنم خیلی لازم هست که ما راجبش صحبت بکنیم و احساس کردم شما هم همچنین بیمیل نیستید که وارد این بحث بشیم، بحث بازارهای تأمین مالی هست. یکی از مهمترین مباحثی که همیشه و هر لحظه همه ما با اون سر و کار داریم این هست که چه مقدار سرمایه‌ای رو بتونیم با چه هزینه‌ای به دست بیاریم. اساساً هزینه تأمین سرمایه چه برای افراد حقیقی، چه برای افراد حقوقی و چه در سطح کلان مملکتی یکی از مهمترین راهبردهایی هست که هر شخصیت آگاه و به قولی هوشمند باید به اون توجه ویژه داشته باشه. خب به طبع دولت‌ها هم در این حوزه باید کارهای بسیار پیشروی رو انجام بدن و این انتظار همیشه از دولت‌ها بوده که در بازارهای تأمین مالی بتونن بهترین خدمت رو به متقاضیان داشته باشن. من باید بحثم رو باز بکنم. این گونه بحثم رو باز میکنم. به صورت خیلی کلی در ساختار جغرافیای خودمون بانک ها و بازار سرمایه یکی از مهمترین بخش ها برای تأمین مالی در هر حوزه محسوب میشن. البته در نظام های پیشرفته مالی بازارهای دیگه وجود داره مثل بازار تأمین اطمینان که این بازارها هم در ساختارها و شکل های متفاوتی وظیفش به قولی تأمین سرمایه با حداقل هزینه است. اما در کشور ما این بازارها هنوز رنگ و بوی خیلی جدی به خودش نگرفته و کماکان نظام بانکی و بازار سرمایه مهمترین این بازارها محسوب میشن. حالا چرا نظام بانکی یا نظام پولی از اهمیت ویژه برخوردار هست؟ مثالم رو اینجوری پذیرا باشید که سپرده گذاران میرن پولشون رو نزد بانک ها به امانت میذارن. حالا این امانت یا میتونه در قبال دریافت اعتبار مثل حساب های جاری از نظام بانکی باشه یا میتونه در قبال دریافت یک سودی از نظام بانکی بابت پولی که به این نظام پرداخت میشه باشه، که خب همه ما به نوعی آشنا هستیم دیگه، حساب های روز شمار، حساب های کوتاه مدت، حساب های بلند مدت و بعضا طرحهای ویژه‌ای که بانک ها در خلال کارهای اجرایی خودشون به اون میپردازن. بانک این پول رو میاد نزد خودش نگه میداره، در مقابل در طرف دوم این جریان افرادی هستن که نیازمند یا متقاضی دریافت سرمایه از بخش‌های مختلف هستن که بتونن به واسطه اون سرمایه هایی که به دست میارن، حالا یا طرحهای نوعی دارن میخوان اجرا کنن یا طرحهای توسعه‌ای دارن میخوان اجرا کنن، بالاخره اون پول رو از یک محلی میخوان به دست بیارن و به وسیله اون خلق ارزش بکنن. پس بانک یک واسطی است میان اعتبار دهنده یا سپرده گذار یا اعتبار گیرنده یا وام گیرنده. خب حالا این پول میاد نزد طرف دوم، تبدیل میشه به یک ثروتی و این ثروت خودش رو در قالب ایجاد شغل و ایجاد نظام مالیاتی یا در قالب پرداخت مالیات به قولی نمود کمی پیدا میکنه. پس نظام بانکی کارش این هست که پول رو از یک سپرده گذار میگیره و در نهایت باعث ایجاد شغل و پرداخت بیشتر مالیات توسط اعتبار گیرندگان میشه. دوباره این شغل به وسیله حقوق و دستمزد از طریق نظام بانکی وارد مرحله جدیدی میشه و اون مالیات از طریق نظام بانکی میاد میره به حسابهای امین نزد دولت. و خب ما میدونیم که دولت تشکیل شده با سرمایه های مالیاتی آرزوی تک تک ما ایرانی هاست، بلکه در اون روز هست که ما میتونیم به اون آرمان‌های اقتصادی و اون آرمان‌های پایدار خودمون دست پیدا کنیم که همانا همه ما راجبه صحبت کردیم، اقتصاد بدون نفت. پس این پول به این شکل جریان پیدا میکنه. حالا انتظار ما از رئیس دولت 13 و کارگزاران دولت 13 عوامل اجرایی دولت 13 چیه؟ یکی از مهمترین این مباحث و یکی از مهمترین مشکلاتی که تا حالا نظام پولی ما با اون سر و کار داشته اینه که نظام پولی قسمت اول بازی رو که دریافت سپرده گذاران هست رو به خوبی پاینقش میکنه، با طرح‌هایی بالاخره میاد سپرده گذاران رو مجاب میکنه به اینکه پولهای خودشون رو بیان نزد یک بانکی به امانت بذارن در قبال دریافت حالا یا اعتبار یا سودی که شورای پول اعتبار هر سال نرخ اون رو مشخص میکنه. اما طرف دوم قضیه که شناخت و اعتباردهی به متقاضیان دریافت سرمایه هست، اینجا یه ذره مخفول میمونه و نظام بانکی خودش بعضن دیده شده که با این پولهایی که توسط سپرده گذاران دریافت میکنه خودش میره و بنگاهداری میکنه. اگر به صورت اتفاقی وارد سایت های یا درگاه های بانک ها بشیم، در یه قسمت هایی وجود داره که شرکت های زیر مجموعه یا اون بانک ها در اونجا خیلی واضح و شفاف دیده میشه. به اونا به قولی مروری بکنیم، میبینیم بعضی از بانک ها عوض اینکه این پول هایی که از مردم میگیرن رو بیان به شکل اعتبارات خیلی ارزون قیمت در اختیار متقاضیان دریافت سرمایه قرار بدن تا اونها بتونن با خلق ایده های نو و اعتبارات ارزون قیمت مشاغلی پایدار و مالیات های هنگفت رو تقدیم بکنن به جامعه، این پول ها بلوکه میشه در نظام پولی کشور و صرف بنگاهداری در همون ساختار مالی میشه به بهانه تأمین حقوق صاحبین سهام. اما واقعیت ماجرا اینه که هر چقدر که نظام پولی ما در کشور در سالهای اخیر به مقوله بنگاهداری به بهانه افزایش حقوق صاحبین سهام پرداخته، نه تنها باعث گرون شدن هزینه تأمین سرمایه، بلوکه شدن سرمایه های سرگردان مردم و در نهایت ناپایدار شدن نظام شغلی در کشور شده، بلکه به واسطه فربه شدن، بزرگ شدن و چاق شدن نظام پولی کشور، اون بنگاه ها به عوض پرداختن و متمرکز بودن به نظام پولی و خلق ایده های جدید در ساختارهای پولی، اومدن وارد بنگاهداری در جاهای مختلف دیگه مثل مثلا معدنداری، مثلا ورود به تکنولوژی های جدید، ورود به مباحث مخابراتی و امثال هم شدن و عملا دیگه یادشون رفته که باید یک بانکدار شریف و متعهد نسبت به طرفین سپرده گذار و تسهیلات گیرنده باشن. برای همین یکی از بزرگترین دغدغه ها و انتظارات ما از رئیس دولت 13 و به تبع عوامل اجرایی اون اینه که بیاد و تعارفات رو کنار بذاره و یک بار به اصلاح ساختار پولی کشور بپردازه. ما قطعا رصد خواهیم کرد، در چند ماه آینده قطعا رصد خواهیم کرد که آیا هنوز نظام پولی ما به مقوله بنگاهداری پرداخته یا وعده های مفعول مونده از دولت های پیشین که فاصله ایجاد بکنه بین بنگاهداری نظام بانکی و اون عملیات نظام بانکی، ببینیم که این به تا کجا محقق میشه و وعده های انتخاباتی که قطعا از امروز به بعد شکل و ساختار جدیدی به خودش میگیره به چه شکل و سمت و سوی میره. امیدوار هستم که این زیاده گویی من شما رو خسته نکرده باشه و انشالله که حرکت بکنیم به سمت بازار اقتصادی که در اون ساختارها و ارکان شفافش کمک بکنه به ایجاد یک بستر پایدار، سالم و متمرکز حوزه اقتصادی.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم از آقای دین نامق عزیز. عصر شما بخیر، با شما خداحافظی می‌کنم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. طولانی ترین راه ها با یه قدم کوچیک شروع میشه. بلندترین قله ها رو هم میشه فتح کرد به شرطی که اراده کنیم و قدم در راه بگذاریم. فقط یادتون نره بیگدار به آب نزنید که در طول مسیر خدایی نکرده دوچار مشکل نشید. اول نیت، دوم تلاش، سوم تحقق رویا و هدفه. پس ببینیم، بشنویم، بخونیم، بپرسیم تا بهترین تصمیم رو بگیریم از امروز برای فردا. تا یه انتخاب دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
به پشتوانی دیروز امروز را می سازند.
تنین انداز شد آبای وحدت، رسیده روز عزت روز دعوت، دوباره در بهار عشق و ایمان، وطن شد سر بلند از لای ملت.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید. با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس.
اگر بالا رفتن یا پایین آمدن از انواع پله ها سخت و غیر ممکن شده، ما این مشکل رو حل کردیم. پایار، محصولی از شرکت نواندیشان باختر. تلفن تماس 021-222-777-18.
نصب رایگان، دو سال ضمانت، خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بی مکس.
زندگی بی مکس جریان داره.
بی مکس،
نرمی و لطافت و رو دستات ببین، شادابی و تراوت یعنی همین، لذت حس یک رایحه خوب و دلنشین، پاکیزگی به سبکی نوین، درماکلین.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین نقل کردند که در شهر اطلاعیه‌ای بس مهم و قیمتی نقل مجلس گشته که از شنیدنش همگان انگشت حیرت به دهان گرفتند و آن اطلاعیه و خبر از این قرار است که در شهر فرش قیمت فرش ارزان شد. بله، درست شنیدید، اطلاعیه مهم شهر فرش اینه: فرش ارزان شد. پس عجله کنید و خودتون رو به یکی از شعب شهر فرش برسونید. شعبه مرکزی، کیلومتر 5 جاده مخصوص، روبروی تهران سر. شهر فرش.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس، آریس برای خانواده.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
وقتی چند سال از یه اتفاق میگذره یادمون میره دقیقاً اون روزها چطور بوده. خاطره ها توی ذهنمون یه جور دیگه میشن. مثلا اگه رد یه زخم قدیمی داشته باشیم، موقع نگاه کردن بهش هیچ وقت دردی رو که وقت برداشتن اون زخم حس کردیم یادمون نمیاد. فقط یه رد بیرنگ زخم میبینیم. شاید جای این زخم ها یه نشانیه، یه نشانی که یادمون نره چی کار کردیم و چی شد که زخم برداشتیم، که مراقب باشیم دیگه زخم نخوریم. باید همیشه حواسمون به این نشانه ها باشه.
نسل اول انقلاب که عمدتاً فعالان دهه 60 هستند، یکی دو سال از دهه 50 و بعد دهه 60، اینها در همه این بخش ها، چه بخش های بالا دستی چه بخش های خرد و پایین دستی، کارهایی رو انجام دادن، کارهای خوبی انجام گرفت با هدایت امام بزرگوار. حادثه دشوار جنگ تحمیلی به این تجربه آموزی کمک کرد و کمک کرد که بتوانند در این زمینه‌ها تجربه هایی به دست بیارن، یا تحریم هایی که از همون روز اول گذاشته شد، یا حوادث خونینی که در اوائل انقلاب پیش آمد. اینا همه مجموعه نسل اول انقلاب رو آماده میکرد، به هدایت میکرد به سمت محقق کردن این مقاصد اصلی انقلاب و مقاصد اصلی جمهوری اسلامی اینها. ولی که یک حقیقتی وجود داره که اون رو نبایستی نادیده گرفت، و این است که رسیدن به این آرمان ها با این عظمتی که این آرمان ها داره پیچیدگی های زیادی داره. اون روز ما به این پیچیدگی ها توجه نداشتیم، اون روز مسائل رو ما خیلی در با نگاه اولی نگاه میکردیم. در واقع آسانگیری میشد بسیاری از مسائل. شور انقلابی موجب بود که کار انجام بگیره، منتها با یک نگاه ابتدایی، با یک نگاه ساده و بدون در نظر گرفتن پیچیدگی ها و دشواری ها و گردنه های سر راه کار انجام بگیره.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست‌های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه‌های آنها را لمس کنید.
با اعلام ساعت 18 از تهران، رادیو ایران در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.